از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی در مسیر پیشرفت باشید. این برنامه به صورت صوتی و تصویری تقدیم میشه. خب دوستان گرامی، تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنیم که شنونده این برنامه باشید. 220-485-220-58-800 دو شماره تلفن رادیو فرهنگ هست که به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. در این لحظه برنامه زندگی در مسیر پیشرفت آماده پخش هست. این برنامه به صورت صوتی و تصویری تقدیم میشه.
در مسیر پیشرفت کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو فرهنگ سلام، صبحتون بخیر. گفتم بینندگان ارجمند رادیو فرهنگ به خاطر اینکه شنوندگان ما اگه علاقمند باشند میتونن بیننده این برنامه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و تارنمای رادیو فرهنگ باشند به نشانی رادیو فرهنگ دات آیار. من حمیدرضا ولیان هستم و با برنامه در مسیر پیشرفت از همین لحظه با شما هستیم در برنامه‌ای که به موضوع فرهنگی می‌پردازه، به خاطر اینکه اینجا رادیو فرهنگه. تا دقیقه دیگر و لحظه دیگر من توضیح خواهم داد که موضوع برنامه امروز چه خواهد بود. این برنامه تلاش داره تا به موضوعات اساسی و اصلی حوزه فرهنگ بپردازه. در برنامه امروز در مسیر پیشرفت به موضوع زیست بوم فرهنگی میپردازیم. اگر شما شنونده محترم و البته بیننده عزیز هم مایل هستید نظرات خودتون رو در برنامه مطرح کنید و به عنوان یکی از حلقه های کارشناسی برنامه عضو این مجموعه باشید و نظراتتون به شنوندگان دیگه هم منتقل بشه، میتونید در مورد سوال برنامه هم با ما همراهی کنید. سوال برنامه اینه: به نظر شما زیست بوم فرهنگی چیست و عناصر مهم اون چه چیزیه؟ طی که اشارت و نظر شما برای این برنامه، سامانه پیامکی به شماره 30558. در برنامه امروز در مسیر پیشرفت با صاحب نظران و کارشناسان حوزه‌های فرهنگ و جامعه در خصوص موضوع برنامه زیست بوم فرهنگی گفتگو می‌کنیم. خب در مورد زیست بوم فرهنگی وقتی صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه موضوع خود کلمه و دو واژه زیست بومه. خب شاید ما با زیست بوم در فضاهای دیگه هم کمابیش آشنا باشیم و یک تصور و یک معانی و مفاهیمی رو در ذهن خودمون براش تعریف بکنیم، اما اگر مایل باشید کمی بیشتر در مورد این موضوع بدونید و ما سعی میکنیم که در ارتباط با زیست بوم فرهنگی و خود زیست بوم هم با کارشناسان صحبت بکنیم، اجازه بدید که بهتون عرض بکنم کلمه زیست بوم فرهنگی قبل از اینکه بخواد در فرهنگ به کار گرفته بشه در حوزه زیست شناسی بوده، یعنی فضاهایی که همه موجودات زنده و غیر زنده در یک محیط قرار دارند و اون مفهوم زیست بوم رو شکل میده. البته حالا در این ارتباط توضیحات خیلی مفصل تری رو خواهیم داشت که ترجیح هم اینه که انشالله در ارتباط با کارشناسان بتونیم این رو برای شما مطرح بکنیم. البته نقطه نظرات شما هم به عنوان شنوندگان فرهیخته و بسیار ارجمند و دانشمند محترم رادیو فرهنگ هم برای ما میتونه مفید فایده باشه، که گفتم میتونید از طریق سامانه پیامک 30558 این نقطه نظراتتون رو به ما ارسال بکنید. در مورد زیست بوم، توسعه که پیدا کرد از حوزه زیست شناسی کم کم به حوزه های اقتصاد و حوزه های اجتماع و حوزه های فرهنگی هم رسید. البته حتی توسعه پیدا کرد و ما در حوزه صنعت هم مثلا گاهی اوقات کلماتی رو میشنویم از قبیل زیست بوم خودرو یا زیست بوم کسب و کار، زیست بوم کارآفرینی، زیست بوم نوآوری. بنابراین کلمه زیست بوم به عنوان یک کلمه‌ای که هم جذابه و هم روز آمده، البته عمر زیادی نیست که در سایر رشته‌ها به کار گرفته شده، اما میتونه برخی از مفاهیم و منظورهایی که کارشناسان و صاحب نظران حوزه‌های مربوط دارند رو مطرح کنه. هر زیست بومی اندازه‌ها و شکل و تنوع خاص خودش رو داره. هر زیست بومی یک سری بازیگرانی داره که حالا ما در حوزه فرهنگ خصوصا در این ارتباط بیشتر با همدیگه صحبت میکنیم و به این بیشتر خواهیم پرداخت که زیست بوم فرهنگی شامل چه عناصر و چه بازیگرانی است. اگر کلمه بازیگران رو به کار میبرم، منظورم معادل همون کلمه ایست که از کنشگران و فعالان و کسانی که در این عرصه حضور دارند مراد حاصل میشه. بنابراین اگر ما در مورد زیست بوم فرهنگی صحبت میکنیم، پس یک پیش زمینه ذهنی رو برای خودتون از زیست بوم تصور بفرمایید و بعد حالا ما در مورد زیست بوم فرهنگی بیشتر صحبت میکنیم. این برنامه در مسیر پیشرفت با شما همراه خواهد بود. بسیار خوب، همچنان با ما همراه هستید از رادیو فرهنگ و این برنامه در مسیر پیشرفت با شماست با موضوع زیست بوم فرهنگی. چرا ما به این مسئله توجه میکنیم؟ به خاطر اینکه در فضایی که ما داریم زندگی میکنیم و با مسائل مختلفی مواجه هستیم، اگر به این مسئله حیاتی توجه نکنیم که در چه محیطی داریم زندگی میکنیم، محیط فرهنگی ما چیه و چگونه قراره در این محیط با چه عناصری در حقیقت تأثیر بذاریم و بچه از چه عناصری تأثیر میگیریم، طبیعتا ما نمیتونیم خیلی موفق باشیم. شاید خیلی از برنامه ریزی ها و خیلی از سیاست گذاری های فرهنگی در کشور صورت بگیره، اما اگر ما یک شناخت درستی از زیست بوم فرهنگی نداشته باشیم، اون سرمایه گذاری ها و اون سیاست گذاری ها قطعا به نتیجه مورد انتظار نخواهد رسید. شاید اگر مثلا فکر بکنید که خب ما این همه اسناد بالادستی داریم در حوزه فرهنگ، این همه برنامه و نشست و این همه شخصیت‌های فرهنگی بزرگ، چرا کشور ایران الان در حد مورد انتظار با وجود موفقیت‌های نسبی هنوز در عرصه فرهنگی موفق نشده؟ خب طبیعتاً یکی از مسائل مهم اینه که ما به واکاوی و بررسی درست زیست بوم فرهنگی کشور بپردازیم و ببینیم چه بازیگرانی در این عرصه حضور دارند که احیاناً ما غفلت کردیم و اونها رو ندیدیم. پس اگر قرار باشه ما یک باز پروری جدیدی و یک نوآوری جدیدی در حوزه فرهنگی کشور رو شاهد باشیم، قطعاً نیاز داریم که به زیست بوم فرهنگی توجه بکنیم. حوزه فرهنگ حوزه مهمیه که همه ابعاد دیگه زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده. پس بنابراین اگر این برنامه و این شبکه داره به این موضوع میپردازه، به خاطر اینکه همه زندگی ما به نوعی در فضای زیست بوم فرهنگی قرار داره و متأثره. در برنامه در مسیر پیشرفت تلاش داریم که گفتگو رو فعالتر کنیم و با صاحب نظران مختلف و با دیدگاه‌های مختلف در عرصه فرهنگی کشور موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه گفتگو کنیم. بنابراین از همه کسانی که مایل هستند در این عرصه حضور پیدا بکنند و مایلن نقطه نظراتشون رو مطرح بکنند، تقاضا میکنیم که با ما همراه باشند و اگر احیانا ما فردی رو غفلت کردیم و خدمتش نرسیدیم، او میتونه خودش رو معرفی کنه از طریق سامانه پیامک که من در این حوزه صحبت دارم، در این موضوع میتونم حرف بزنم و نکته‌ای بگم. پس بنابراین برای ما ارزشمنده. ضمن این که خب ما تلاش میکنیم که صاحب نظران شناخته شده و برجسته کشور رو در موضوعات برنامه دعوت بکنیم، هم به صورت حضوری و هم به صورت تلفنی، که بتونیم در این برنامه با اونها گفتگو کنیم. به نظرم میرسه که گفتگو مهمترین عنصر برای رشد و تعالی و پیشرفت کشوره. تا ما وقتی نتونیم گفتگو رو در جامعه باب بکنیم و رواج بدیم و به سمتش بریم، طبیعتاً نمیتونیم انتظار داشته باشیم که به اون پیشرفتی که مورد انتظار همه ما مردم ایران هست برسیم. در این برنامه من تقاضا کردم از جناب آقای دکتر تقی آرادر، از آقای دکتر تقی آزادرمکی، جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه که به هر حال صاحب نظرن در حوزه های جامعه شناسی و یکی از افرادیه که نقطه نظرات خاصی طبیعتاً دارند، حتی ازشون من دعوت کردم و خواستم که در این برنامه با ما همراه باشن و گفتگو کنن، چون این برنامه این فرصت رو فراهم میکنه که ما در مورد مسئله ها صحبت بکنیم، حتی اگر دیدگاهی مخالف دیدگاه برخی از کارشناسانی باشه که در برنامه مطرح میشه. خب ایشون تمایلی نداشتن و همراهی نکردن، از این بابت من متاسفم و از شما شنوندگان محترم عذرخواهی میکنم که این امکان از ما و شما سلب شد تا دیدگاه های ایشون رو هم بشنویم. اما این محدود نخواهد بود و ما چندان محروم نخواهیم بود تا انشالله لحظه دیگه که یک کارشناس و صاحب نظر بسیار ارزشمند و معرف شما شنوندگان ارجمند رو در برنامه در خدمتشون خواهم بود. عرض کردم یک کارشناس صاحب نظر و ارجمند که شاید برخی از شنوندگان با سابقه رادیو ایشون رو در کسوتی دیگه بشناسند، اما من ترجیح میدم به عنوان استاد خودم و به عنوان یک استاد دانشگاه از ایشون یاد بکنم، جناب آقای دکتر حسن خجسته. آقای دکتر خجسته سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای ولیان، سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم در معذر شنوندگان گرامی شما هستم و دوستان عزیز شبکه فرهنگ.
سپاسگزارم که این فرصت رو فراهم کردی تا ما در خدمت شما باشیم. آقای دکتر خجسته علاوه بر فعالیت‌های رسمی و حقوقی در حوزه رسانه، به عنوان یک جامعه شناس هم شناخته شده هستند و علاوه بر فعالیت‌های رسانه‌ای در حوزه رسانه مطالعات و صاحب نظری خاص خودشونو دارن. آقای خجسته من می‌خوام ازتون بپرسم که به نظر شما مخاطب هدف‌گذاری سیاست‌های فرهنگی کشور چه کسانی هستند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول یه کتاب دست رو معرفی کنم، کتاب خوبیه به نظر من.
بسیار
من مترو سوار بودم میخوندم، بیم خیلی کتاب خوبی بود معرفی کنم. عنوانش هست، کتاب به موضوع شما هم یک کمی مربوط میشه.
بله.
عنوانش هست دستکاری در رسانه های اجتماعی، وقت عنوان ریسترش پروپاگاندای رایانشی که از انتشارات همشهریه. خیلی کار خوبیه، بچه هایی که تو فضای مجازی میخوان کار مطالعاتی کنن، یه از تحقیقات اصلا که آکسفورد، خیلی کار خوبیه، من داشتم میخوندم، دیدم حیف معرفی نکنم.
بسیار
علاقه دارم به نگاه انتقادی به ارتباطات جدید و فضای مجازی داشته باشن. خیلی کتاب خوبیه، خیلی اطلاعات جزئی خوبی داره این کتاب.
بله.
برای دوستانی که علاقه دارن، مثلا فرض کنید تو 2015 میگه که نیمی از تقریبا ظرفیت اینترنت دادهای تولیدی مربوط به ربات ها هست.
بله.
خیلی موضوع مهمی که اینقدر ربات ها الان گسترده و فعال هستن فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی. خب الان در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، اتفاقا چه اتفاق خوبی افتاد آقای دکتر، من از شما سپاسگزارم، چون تلاش ما این بود که در این برنامه حتما یک معرفی کتاب داشته باشیم.
پس یک کتابی که من معرفی کنم.
چقدر خوب.
الان داره ترجمه میشه.
بله.
این کتاب دوم عنوانش انگلیسیه ولی پی دی افش در هست، اگه کسی سرچ کنه پی دی افش هست. الان هم آقای نجفی از بچه‌های خود رادیوشون اینو داره ترجمه میکنه.
چقدر خوب.
عنوانش هست The Age of Surveillance Capitalism. این هم مارکالید خانم استاد هاروارد، خانم شتازنوف، یعنی در عصر سرمایه داری نظارتی. این عصر سرمایه داری نظارتی حرف قشن جدیدی ها، ما سرمایه تجارتی داشته، سرمایه صنعتی، سرمایه داری نظارتی. این هم شاید برگرفته از اون درس جورج اورول باشه، که جورج اورول میشه ما در آینده زیر نظارت برادر بزرگتر زندگی میکنیم. که الان برادر بزرگتر میگن گوگل و تقریبا خانم چوزنوف هم مبنای بحثش گوگل و قدرتش در دنیاست و نقشی که در حتی اراده های ما داره. اونم خیلی اطلاعات جزئیات جزئی فوق‌العاده‌ای خانم جمع کرده. البته کتاب قطوریه، دوستانی که علاقه‌مندن به نظرم در اینترنت جستجو کنن پی دی اف شو دارن. خب اینم من زحمت شما رو کم کردم
انشاءالله. خیلی خوب کردین آقای دکتر.
خب من یکی دیگه معرفی کنم که من از که کلا برای هفته دیگه تو معرفی نکنم.
ما هفته
بعد
برای هفته بعدم باز کنم شما هستیم کتاب برای هفته بعدم معرفی خواهیم کرد ان شاء الله. محبت بکنید در مورد اینکه عرض کردم مخاطب هدف گذاری سیاست‌های فرهنگی چه کسانی هستن.
ببین تو سیاست گذاری غالبا مخاطب عمومی یعنی عامه مردم در نظر گرفته. عامه مردم هم یعنی تقریبا مثلا 85% 90%. اون تعداد کمترش مثلا گروه‌های سلی دیگه هستن که ممکن در اون سیاست گذاری ها به طور مستقیم نه. عامه مردم کسانی که در حوزه اجتماعی کاملا فعال هستن.
بله.
این رو مورد نظرم. در گروه های سلی دیگه ممکنه ملاحظات ویژه تری داشته باشه. از این جهت سیاست های عمومی مربوط به عامه مردم.
پس شما عامه مردم رو 85% جامعه کشور قلمداد میکنید.
حالا فرض کنید ممکنه در یک جا 80% چون... عامه مردم بله.
چون یکی از بله چون یکی از مناقشات و یکی از مسئله هایی که ما باهاش مواجهیم خصوصا در سالیان اخیر استفاده از کلمه مردم در آثار مکتوب و رسانه‌ای و فضاهای شفاهیه که کلمه مردم در حقیقت یه مقداری انگار یه واژه‌ایه که چندان بست پیدا نکرده و تعریف درستی ازش صورت نگرفته. به همین من خواستم از شما بپرسم به عنوان یک جامعه شناس نگاه جناب عالی به عنوان واژه مردم رو دقیقاً چی تعریف میکنین؟
حالا من جامعه شناس نیستم، لطف از تالیه
بزرگواری
دیگه، خود جامعه شناسی خونده بودم قدیما. عرض کنم ببینید مردم طلب، وقتی میگیم مردم
بله
تلقی عمومی خیلی مشترکه. یعنی مثلا در قرآن وقتی میگن ناس تلقی عمومی مشترکه. برای وقتی مردم میگیم یعنی هر کی به ذهنت بیاد. کار برای این حوزه عمومیه. یه مخاطب شناسی یک شرکت انگلیسی کرده برای 15 تا کشور اروپایی.
بله.
وقتی یک تقسیم بندی 7 گانه، یعنی البته برای مشتریشه، یک تقسیم بندی 7 گانه داره که 6 تاش اگه جمع کنیم کل جمعیتش میتونه مثلا 10-15% 20%. ولی گروه دومش که گروه اصلی میشه مینستریم یعنی عامه مردم 85% مردم در نظر گرفت. برای وقتی میگیم مردم تقریبا ادراکات مشترکه تو حوزه عمومی. ولی وقتی من میگم مردم شما میگیم مردم دو تا یک فهم و یک فرض داریم، خیلی جای مناقشه نیست. خب. مگر گروه اجتماعی خاصی از مردم بوده نظر باشه.
خب بسیار. آقای دکتر ارزیابی تحلیل شما از اثر بخشی سیاست فرهنگی در جامعه تو چند دهه گذشته چیه؟
اثر بخشی خودش نیاز به مطالعه داره.
بله.
ما از این وری نگاه کنیم که ما در یک محیط رسانه‌ای فوق‌العاده مسموم زندگی میکنیم. یعنی هیچ محیط رسانه یعنی سپهر رسانه اینجور بگم در عالم اینقدر مسموم نیست. سپهر رسانه منظور رسانه هایی که مردم بهش دسترسی داره.
بله.
یعنی شما مثلا سپهر رسانه که در ایرانه با سپهر رسانه که در مصر با سپهر در انگلستان با سپهر در افغانستان با سپهر در یک مشترکات یک تفاوته خیلی متفاوت. بعد شما باید فکر کنید در این سپهر رسانه بسیار بسیار آلوده و سمی شما موفق بودید، نگه ضعف نداشته بودید، در یک جایی کاستی نداشته بودید نسبت به اون محیط. به این محیط یه خاطره بگم.
بفهم
من نمیدونم آیا در صدای من هست.
بله صدای شما میشنم.
من یه خاطره بگم.
بفهمید.
یه روز من مترو سوار بودم، یه آقا و خانم نشسته، خانم خارجی ایرانی، یه آقای نشسته بود، بعدش بعد من بودم، بعد یه آقای دیگه، یعنی 5 نفر بودیم، آقا خانم، بین من و اون خانم یه آقا نشست. بعد یه اسکا جلو بایم یه چیشت از این نوجوانای مثلا سال مثلا اول دبیرستان،
بله،
سال دوم دبیرستان، 16-17 شوخی میکردن، سرسطا میکردن، نوجوانیه دیگه، آدم منم یاد نوجوانی خودم افتاد، نوجوانی شور و شوخی اینا خیلیش عجیبی نیست. بعد این آقایی که بین من این خانم رفت، این آقا رفت، یعنی مترو پیاده شد،
بله،
مترو پیاده شد، یکی از اون بچه آمد بین ما نشست،
درست،
نوبار شد در بود، نوبار نوی داشت، بچه ها گفتن آه مثلا رضا عجب موبایلی، موبایل چه باز کرد، باز کرد که دوستانش ببینن. به طور طبیعی ما چند نفر روی نیمکت میدیدیم، روی سندنشون میدیدیم که ایچی داره، نشون داد تمامش پرن بود، تمامش، یعنی عبایی نداشت که مثلا اونا ببینن، ما دیگران که ما ببینیم، این خانم کنانچه ببینه. ببینید من میگم تو این محیط شما دارین کار پرنگی، خیلی عجیبه. بعد شما اونا جاذبه های غریزی فوق‌العاده پرقدرتی تو میدون آوردن، بعد شما میخواید مثلا یک جاذبه هایی که کمالگرایانه است، یعنی یک خود رسیدن بهش سخت‌تره،
درسته،
واقعا از این جهت میخوام بگم بنابراین اگه از این بود نگاه کنیم موفق. متا تو جامعه میان مشکل داریم، اینا خبر گردن خودشون میره، گردن خود نه، در حال بدونید که یک عرصه بزرگی که حالا استراحن بارها جنگ جنگ فرهنگی گفته شد،
کانتوی
فرهنگی گفته شد،
بله،
اینا با این زاویه اگر نگاه با این محیط میشه گفت که ما موفق بودیم. حالا یه ضعفایی هم داریم، اون ضعف هم در کجا هست، چگونه مثلا باید مثلا اصلاحات فرهنگی رو انجام بدیم، حالا این اگر مثلا فرد فرمایین آلوده شد چگونه از آلودگی نجات پیدا کنه و و الاخر.
برگردیم به زیست بوم فرهنگی کشور. آقای دکتر تعریف شما از زیست بوم فرهنگی کشور چیه؟
من تعریف فرهنگی فلت نیستم.
خب اون چیزی که
چرا تعریف پرسید؟ یعنی چی تعریف؟
خب منظورتون برای ما تعریف کنید.
خود تعریف کنید. خود تعریف کنید. من ببینم چیه منظور.
من در منظر استادم هستم.
نه خود بگو تو آخه بگید تو در آن بگو. زیست بوم که معنا عمومی داره. منظور زیست بوم فرهنگی یعنی چی؟ منظور چیه؟
ببینید اون چیزی که در حقیقت ما الان با این واژه در جامعه مواجه هستیم که یک چیزی داریم به نام زیست بوم فرهنگی، یعنی این فضا تعریف شده.
من خودم دارم قدم میذارم، از مترو پیاده قدم میذارم، باز زودم به یک جلسه برسم.
آها بسیار خوب. من فقط اینو بپرسم، خواستم ببینم.
نه میخوام یاد بگیرم زیست بوم.
نه نه
من یاد بگیرم.
بزرگواری، این تواضع جناب عالیه و حتما یه روش استادی شماست برای یک دانشجوی درس خودتون، بسیار ارزشمنده. عرضم به خدمتتون، عرضم اینی که ما در اون فضایی که در حقیقت همه آن چیزی که در فضای فرهنگی کشور حضور داره، مثل یک در حقیقت زیست بوم طبیعی، طبیعتا بخشی از این وام گرفته از همون فضای زیست شناسیه و اینجا هم در حقیقت مطرح شده، مثل زیست بوم نوآوری، زیست بوم کسب و کار و زیست بوم های از این دست. اما اون چیزی که برای من مهمه اینه که به نظر شما اون کنشگران و بازیگران اصلی عرصه های فرهنگ در کشور در شرایط موجود جامعه چه کسانی هستند؟ با توجه به اینکه شما کتابایی هم که معرفی کردین نشون میده که ما میداریم در این فضا تغییراتی رو داریم.
من که تعریف زیست بوم رو نفهمیدم، یعنی چون اینجا سر صدا بود خیلی، شاید به این دلیل متوجه نشده. به هر صورت آقای من اینجا اصلا اینجوری بگم، آقا الان به دلیل ظرفیت‌های ارتباطی جدیدی که در عالم ایجاد شده،
بله،
هر کس کنش کرده، هر کس کنش منطقه یک نهادهایی هستن که یک حالت رسمی دارن، اونم جزء کنش کردن. یعنی میخوام بگم در حوزه فرهنگ اصلا اگه منظر دیگه نگاه کنیم، زینفعانش یکی سازمان ها و نهادهایی که فعال ها فعالشون، مثلا شورا انقلاب فرهنگی یا مثلا میخوام بگم یه اشکالی که در کشم ما در حوزه فرهنگی وجود داره شاید این باشه. ببین مثلا وزارت ارشاد بهتره منطقش بشه وزارت برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگ. اگر مثلا ما الان در ایران یک فرماندهی سازمانی فرهنگی نداریم، شورا عالی انقلاب فرهنگی شوراست، کار فرماندهی که نمی‌دونم فرماندهی و عملیاتی و اجرایی، شاید مثلا اگر الان فکر کنم دکتر اسماعیلی هم همچین مسیری داره میره، حس من اینه که مثلا داره به سمت یک برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگی حرکت میکنه. شاید مثلا خیلی از در این سیستم فرهنگی خیلی از کاستی ها رو اینجوری بشه برطرف و